کم 15 الی 16 سال. مگه میشه یک کشوری در واقع ظرف 15 سال چنین تغییرات فرهنگی عمیقی درش رخ بده؟ اصلا مکانیزم‌های فرهنگ اینجوری نیست.
بسیار خوب.
ما معتقدیم که مداخله دولت در اون مقطع و ایجاد موانع و تبلیغات بسیار گسترده باعث شد که ما به این سمت بریم. من اگه لازم باشه بازم رو موانع صحبت خواهم کرد.
پس تا اینجا الان به این نقطه رسیدیم، شما فرمایش میکنین که مانع فرهنگی برای فرزند آوری نداریم و مهمترین
نه مانع فرهنگی داریم، ولی فرهنگمون اون تغییری که لازم هست رو نداشته. مانع فرهنگی رو عرض میکنم مقصودم چیه.
مهمترین نکته اقتصاد و اشتغال و چیزهای از این دست از نظر شما،
مجموعی از موانع که در هم حوزه اقتصاد هست هم در حوزه فرهنگ. ببینید ما فرهنگمون تغییر نکرده، اما به وسیله دستگاه‌های فرهنگیمون داره موانع فرهنگی به جامعه همچنان تزریق میشه. یعنی ما همچنان الگوی تنظیم خانواده توسط دستگاه‌های فرهنگیمون به جامعهمون تزریق میشه. ما الان اخیراً داریم یک تحلیلی رو انجام میدیم که به صورت نامحسوس در بسیاری از سریال ها و فیلم ها الگوی فرزند کمتر، الگوی تجرد، الگوی تضعیف خانواده حتی داره همچنان ادامه پیدا میکنه. خب شما با یک جامعه مواجه هستید که او تمایل داره، اما سال هاست دارید تبلیغ
فرزند کمتر
میکنید. این یه لایه هایی، این فرهنگ اصلیش زیر اون لایه ها پوشیده میمونه و اجازه تنفس طبیعی رو بهش نمیدیم.
به این ترتیب آقای دکتر، پرسش بعدی من این هست از شما، آیا آماری دارید از میزان فرزند آوری در خانواده های مرفه، در کسایی که در سطح خوبی به لحاظ اقتصادی و اشتغال و مسکن در جامعه هستند، در کشور ما هستند، که چون میفرمایید که به لحاظ فرهنگی تغییر صورت نگرفته و اونهایی که مشکل اقتصاد و اشتغال ندارن پس طبق همون فرهنگ قبلی جامعه باید زیست کنن؟
نه دقت بفرمایید، من این ادعا رو نکردم که اونهایی که مرفهن. ببین مجموعه ای از موانع اقتصادی، موانع فرهنگی، موانع اجتماعی. یه نمونه خیلی ساده خدمتتون عرض بکنم، کسی حتی اگه شغل داشته باشه و وضع مالیش هم به نسبت حالا متوسط باشه، فرض کنید که یه خانومی رو تصور کنید که حتی خانه داره، یه بچه به دنیا آباده، میخواد با مترو جا به جا بشه، چقدر سخته. یه دکتر میخواد بره، چقدر سخته. فرض کنید این بچه شد دوتا بچه، اصلا باید قید مترو رو بزنه کنار.
همینطوره. ما داریم الان درباره خانواده و قشر و طبقه صحبت میکنیم که به لحاظ مالی در رفاه هن دیگه.
بله، ولی
پس
اون
خیلی حالا ولی اون مانع بلیت سینمای تخفیف دار داشته باشه یا مترو مثلا.
ببینید اون مانع فرهنگی میاد بخشی از اینو پر میکنه، یعنی او ذهنش رو ما چنان شکل میدیم که دیگه اون با اون تصور اصلی جامعه ما جلو نره. من باز یه شاهد دیگه بیارم. ببینید خانواده هایی که پدر و مادر با هم کار میکنن و تصویری که ما اول صبح شاید توی این اتوبان ها خیلی میبینیم، مادری که بچهش رو بغل کرده یا تو ماشین خوابیده و با هم دارن میرن سر کار، اینا دارن برای کی تلاش میکنن؟ برای خودشون یا برای بچهشون؟ چرا اینقدر دغدغه بچهشون رو دارن؟ آیا این فرهنگ، فرهنگ خانواده محوری نیست؟ نمیشه ما الان ادعا کنیم فرهنگ ایرانی اون خانواده محوریش تضعیف شده. اتفاقا خانواده محوریش هنوز خیلی قویه، ولی از بس که نگرانه که من این یکیو بکنم دوتا چه اتفاقی میافتد، نمیگه من چه بشوم، میگه بچم چه بشود. بنابراین هنوز این جامعه وقتی که فضا و تنفسی داشته باشد فرزند بیشتر رو دوست دارد، ولی به صورت طبیعی میخواد هم که اون نگرانی هاش برطرف بشه.
بسیار خوب، متشکرم. در برنامه امروز با دبیر ستاد جمعیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همراه هستیم و حالا از آقای دکتر عالمی میپرسیم که در این مجموعه چه اقداماتی برای تحقق قانون جوانی جمعیت صورت گرفته؟ آیا شما در این ستاد جامعه هدفتون فقط مجموعه وزارت علوم هست یا نه سیاست گذاری ها و برنامه ریزی هایی دارید با توجه به رسالت وزارت علوم که شامل همه مردم جامعه میشه؟
به صورت طبیعی خب ما در ستاد جوانی جمعیت تکلیف داریم که موادی که توی قانون جوانی جمعیت هست رو در وزارت علوم، یعنی اون تکالیفی که مواد وزارت علوم هست رو پیگیری کنیم.
بله.
اما من اجازه بدید به صورت دستبندی شده مطلب رو راجع به وزارت علوم عرض بکنم، اینکه وزارت علوم چه نقشی میتواند داشته باشد و بعد چه نقشی ایفا کرده است. اولا از یک زاویه به موضوع نگاه کنیم. در مجموعه آموزش عالی 2.5 میلیون از 3 میلیون خوردهی در واقع دانشجویی که داره تحصیل میکنه مجردن و اینا همه تو سن ازدواجن طبیعتاً. یعنی 2.5 میلیون جوان مجرد در سن ازدواج تحت مدیریت وزارت علوم قرار دارن.
بله.
اگر به هر نحوی وزارت علوم و مجموعه دانشگاه کمک بکنن که اینها ازدواج بکنن، اتفاقی که میفته اگر فرض کنیم همه این 2.5 میلیون ازدواج کنن، در واقع بررسی ها نشون داده که عمده ازدواج های دانشجویی با خارج از دانشگاه اتفاق میفته و این یعنی اینکه ما 5 میلیون در واقع از اون 12 میلیونی که عرض کردم داریم مدیریت میکنیم ازدواجشو. به تعبیری مدیریت نیمی از مجردین کشور مستقیم یا غیر مستقیم در ید وزارت علوم هست.
خیلی مسئولیتتون سنگینه.
خیلی مسئولیت سنگینه. البته نه اینکه بگیم ما حالا مسئول ازدواج هستیم و نه، مقصودم اینه که ما یه کارایی میتونیم بکنیم که اینو رو تسهیل بکنه. خب اولیشو که عرض کردم بحث خوابگاه هست که به عنوان مسکن حداقل موقت حالا تا یه دوره 4 ساله یه لیسانس یا تا فوق لیسانس یا تا دکترا میتونه بخش خوبی از زندگی یک جوان رو پوشش بده.
و این الان اتفاق میفته؟ به چه تعداد از دانشجوهای متأهل خوابگاه؟
ببینید الان متاسفانه تعداد خب خیلی کمه، یعنی سیاست‌های قبلی خیلی بر توسعه خوابگاه متأهلی نبوده، حتی برخی از دانشگاه‌ها تعطیل کردن خوابگاه متأهلیشون رو. ما الان کلن 1505 واحد خوابگاه متأهلی داریم، واحد که عرض میکنم یعنی یه واحد آپارتمان، و 630,000 دانشجوی متأهل داریم. خب این اصلا هیچ تناسبی بین این دوتا وجود نداره و واقعا باید بحث خوابگاه به شیوه های مختلف خیلی سرعت داده بشه. اما حالا توی رسانه خیلی روی این موضوع به عنوان مهمترین تکلیف وزارت علوم بحث میشه، اما مهمترین تکلیف وزارت علوم این نیست. ببینید وزارت علوم مهمترین کاری که داره توی این جامعه میکنه تربیت نیروی انسانیه. یعنی هر کسی که الان میره سر کار قبلش عموما توی دانشگاه بوده و تفکر آدم ها تو دانشگاه شکل میگیره. ما نگاهمون نسبت به جمعیت، نسبت به خانواده، نسبت به ازدواج، نسبت به فرزند آوری، ما قبل از این خب درست اصلا داشتیم تحت عنوان تنظیم خانواده. فراتر از این تو درسهای دیگه، تو مطالب دیگه، اصلا همین نگاهی که الان حاکمه که خب ما کشورمون آبش کمه، خاکش کمه، اقتصادش فلانه، پس نمیتونیم جمعیت، اینا ریشه تو دانشگاه داره، ریشه تو مطالبی داره که در دانشگاه خونده میشه.
پس شما با ما هم نظرید که نوع تفکر، نوع نگاه، فرهنگ و سبک زندگی میتونه خیلی اثرگذار باشه.
بله بله بله. ولی بین تغییر اساسی فرهنگ یک کشور با تغییرات موقتش تفاوت خیلی زیاده. شما اگه الان یک نسلی رو مثلا فرض کنید از رشته های علوم انسانی، رشته های محیط زیست، رشته های جامعه شناسی غیره، یه دوره ای رو الان درساشون رو عوض بکنید، محتوای درسی رو عوض بکنید، خروجی اون دانشجویانی خواهند بود که موافق ازدواج و فرزندآوری هستن. من تو کلاسام اینا رو امتحان کردم. ببینید ما در رشته هایی که درس میدیم خبری از نظریه‌های موافق جمعیت الان نیست، در حالی که در دنیا ادبیات عظیمی، اصطلاح عظیم رو تأکید میکنم، هنگفت وجود داره در دفاع از جوانی جمعیت، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه آموزش، چه در حوزه بهداشت، ولی اینا وارد کشور نشده. دانشجویان ما اصلا اینا رو آموزش نمیبینن. من یه ترم به دانشجوی خودم حتی نظریه های موافق رو در کنار نظریه های مخالف مطرح میکنم، در انتهای ترم میبینید که دیدگاهشون فرق کرد نسبت به ابتدایی ترم. بنابراین مهمترین رسالت وزارت علوم تربیت نیرو و اندیشه سازی برای اونهاست. خب داریم تعاملی میکنیم با ستاد ملی جمعیت و شورای عالی انقلاب فرهنگی،
بله،
که در تصویب رشته های جدید و بازنگری رشته های موجود تسهیل بکنن، چون تصویب رشته های هم از همون موانع قانونی و مقرراته که تصویب یک رشته گاهی اوقات 2 سال طول میکشه چه برسه به بعد اجراش، که کمک بکنن ما سریع بتونیم رشته های جدید رو تأسیس بکنیم، جایگزین بکنیم. این بسیار کمک میکنه که ما بتونیم بدنه ای از کارشناسان رو تربیت کنیم که موافق با جوانی جمعیت هستن.
با چه محتوایی؟ یعنی جمعیت شناس، تنظیم خانواده،
ببینید
رشته های جدیدی داریم بهش اشاره میکنیم، منظور چی هست؟
ببینید مثلا فرض کنید در دنیا ما رشته ای داریم تحت عنوان جمعیت و اقتصاد توی ارشد. خب آیا واقعا ما میتوانیم جمعیت بیشتر رو داشته باشیم و اقتصادمون هم بهتر بشه؟ این سوالی هستش که الان خیلی پاسخ منفی بهش میدن، در حالی که ادبیات دنیا خیلی وقت داره پاسخ مثبت میده. این کجا باید تدریس بشه؟ در همین رشته، یعنی هم منابعش تهیه بشه، هم سرفصلاش و هم در واقع همه چیزش مهیا بشه و بعد بیا تا دانشگاه تدریس بشه. نکنید ما معضلی که الان داریم، خب از 1368 تا همین چند سال پیش مسیر کشور مسیر تنظیم خانواده بوده. کارشناسایی که در برخی از وزارتخونه‌ها سال 68، سال 72 قانون تنظیم خانواده رو اجرا کردن، الان دارن بازنشسته میشن. یعنی سالها کشور روی نهادهاش، نهادهای متولیش،
بله،
روی یک ریلی حرکت کردن که ما اسمشو میذاریم چسبندگی نهادی. الان یه دفعه بخواید تغییر مسیر بدید، باید با اقناع،
بله،
و با محتوای علمی، همون کاری که در دهه 70 اتفاق افتاد
و متخصص‌های تربیت یافته،
بله، این کارو ما باید انجام بدیم و در دنیا هم ادبیات کافی راجع به این وجود داره. ما میتونیم از اون استفاده بکنیم، ترجمه بکنیم. یکی از کارهایی که تو مؤسسه تحقیقات جمعیت داره انجام میشه تحت عنوان نهضت ترجمه جوانی جمعیت.
بله.
اینکه از لغت نهضت رو به کار میبرم مبالغه نیست، چون بالغ بر صدها کتاب که یه دونه ای از اونها هم تو به فارسی ترجمه نشده و قدمت بعضی از این کتاب ها بیش از 40-50 ساله.
نهضت
ترجمه جوانی جمعیت، این اگر اتفاق بیفته رو رشته ها، روی اساتید، روی دانشجویان، فضا، حتی روی رسانه. ببینید الان احتمالاً با این معضل مواجه شدید که مثلا کسانی میان راجع به جمعیت صحبت میکنن ولی دستشون خالیه به لحاظ محتوا. میدونن حرف درستیه ولی پشتیبانی علمی رو به اندازه کافی ندارن، در حالی که ما داریم مطلب به اندازه کافی داریم.
بله.
مثلا به عنوان مثال یکی از چیزایی که الان هست، خب زنان اگر فرزند بیشتر بیان موفقیت حرفه‌ایشون تضعیف میشه. مطالعاتی که تو دنیا هست خلاف اینو نشون میده، نظریه‌هایی که هست خلاف اینو نشون میده. حالا استدلالش بماند برای یک زمان دیگه. اینکه اگر شما فرزند بیشتر داشته باشید کیفیت تربیت بچه‌هاتون کمتر میشه، تحقیقات تجربه چیز دیگه‌ای دارن نشون میدن. خب این ادبیات کجاست؟
البته که باید اینم در نظر داشته باشیم که این تحقیقات، این پژوهش‌ها در چه بافتی، در چه شرایطی، در چه
در انواعی از بافت‌ها.
چون واقعا علامت سوال بزرگیه که آیا این که می‌فرمایید در جامعه ما هم اتفاق می‌افته؟ واقعا زنان ما اگر به مرخصی چند ماهه اندک زایمان برن، بعد که برمیگردن شغلشون تضعیف نمیشه، موقعیتشون از دست نمیدن؟
ببینید ما باید دو بخش کنیم. یه بخش اینه که یه امر ذاتی و پرتکرار در همه جوامع، یه امر ناشی از مقررات ماست. ما کاری کردیم، من دولت، من مقررات کاری کردم که اگر زن رفت مرخصی برگشت کارش از دست میده.
عرض میکنم قوانینی که وجود داره دیگه.
درسته، ولی یه موقع هست شما میفهمید نه، مثلا همه اینا رو تامین کردیم ولی خانومی که مثلا به جای دو تا بچه سه تا بچه داشته باشه به دلیل توجه و زمانی که باید صرف بچهش بکنه دیگه نمیتونه به کارش برسه. این یه استدلاله. اما یه استدلال دیگه میگه که اتفاقا خانومی که داره بچه های بیشتری رو مدیریت میکنه، یا نه اصلا مقایسه بین خانومی که اصلا فرزند نداره و خانومی که فرزند داره،
بله،
اون خانومی که فرزند داره قدرت مدیریتش و توانایی و مهارت‌های اجتماعیش میره بالا. همین موضوع روی کیفیت شغلش تأثیر میذاره. میدونید اصلا این یه نظریه متفاوتیه با یه نگاه متفاوت. و این مطالعاتی که عرض میکنم این نیست که مثلا فقط توی دوتا کشور انجام شده باشه، تو کشورهای مختلف. و نکته مهمتر اینه که بسیاری از این مطالب نه تنها هنوز نیومدن بلکه در کشور ما بلکه هنوز بررسی نشدن. من اون ور قضیه رو خدمتتون عرض بکنم.
بله.
بسیاری از این ادعاهایی که میشه بدون مطالعه است. این که زنان ما، زنان متأهل ما، زنان دارای فرزند بیشتر ما کیفیت شغلیشون کمتر از زنان مجرد یا بدون فرزنده، این من بنده با آگاهی و علم خدمتتون عرض میکنم که مطالعه نشده است. بنابراین اول از همه باید مطالعه بشه بعد این ادعا بشه.
متشکرم و خدا نگهدارش. بنیان فردا امروز در دستان ماست. به این ترتیب فرصت ما در این برنامه نیز به پایان رسید. برنامه امروز با تلاش و همکاری این افراد تقدیم شد. فاطمه محمدیان فر تهیه کننده، مرضیه سلیمانی صدا بردار، راضیه گردکاهد گوینده. سپاس از همراهی شما و خداحافظ.
بابا این عکس چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخری.
با بیمه های زندگی کوثر زندگی با اطمینان ادامه داره.
گروه صنعتی قرنه با سالها تجربه در صنعت فایبرگلاس به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین‌های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای مانند فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنه، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
بهترین راه برای پیشبینی کردن آینده ساختن آن است. ساختن یک آینده استوار و ایمن نتیجه یک انتخاب خوب است. انتخابی آمیخته از دانش و صنعت و از جنس طبیعت، سیمان آمیخته کردستان، چسبندگی و کارایی بالا، کاهش ترک و سفیدک بتون، مقاوم در برابر چرخه های ذوب و یخبندان. آینده را یک انتخاب آمیخته با اعتماد می سازد. سیمان آمیخته کردستان.
توی خونه یا سر کار ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و بادوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف‌های کاذب و تایل‌های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذا شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
نمیگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
یه لند خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
الو سلام.
بابا سلام، من شهر لوازم خونگیم. کولر گازی میگم نمیخوای بخری؟
نه نه نه، کولر گازی نه، نه نه نه. بلند شو بلند شو، میدو صحبتش نکن، بی خونه کارت دارم.
یعنی چی آخه کولر نه؟
نه آقا شرایطشو نداریم.
ای بابا شرایطشو نداریم چیه آخه؟ این شد دلیل؟
نشد دلیل. مثل که شما نفستو از جای گرم بلند بیشا.
بله دقیقاً، چون خونه خیلی گرمه.
آفرین، من تا حالا به این دلیلی که گفته بودی فکر نکرده بودم. شرایطشو ندارم بابا، شرایطشو ندارم.
شرایطشو بگم.
شرایطشو من میگم. شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
عقربه زلف کجت با قمر قرینه، تا قمر در عقربه کار ما چنینه. کیه کیه در میزنه، من دلم میلرزه. در و بالنگر میزنه، من دلم میلرزه. ای پری بیا در کنار ما، جان خسته را مرم جان، از برم مرا خصم جان، من شو تا فدای تو کنم جان، از برم سرم مرا خصم جان مشو تا فدای تو کنم جا. نرگس مست تو با بخت من خرابه، بخت من از تو و چشم تو از شرابه، کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه، در و بالنگر میزنه من دلم میلرزه. پری بیا در کنار ما جان خسته را مرن جان، از برم مرا خصم جان مشو تا فدای تو کنم جان، از برم مرا خصم جان مشو تا فدای تو کنم جان.
رقص اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتری است هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
ممنون و سپاسگزاریم که شبکه رادیویی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید و حالا دعوت میکنم که بشنوید با کاروان حکمت.